مهم است.
مهم است چه آهنگی می شنوید. تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنر.
Come on.
مبارک باد، مبارک باد. عید بر عاشقان، عید بر عاشقان، مبارک باد، مبارک باد. عید بر عاشقان، عید بر عاشقان، مبارک باد، مبارک باد. عید
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان. رؤیاهای شرقی. با ما به سرزمین خیال‌انگیز رؤیاهای شرقی
سفر کنید.
به نام یگان آغازگر هستی، سلام بر شما خوبان همیشه همراه رادیو فرهنگ. با برنامه رویاهای شرقی در خدمت شما عزیزانیم. در این برنامه افسانه ای از افسانه های کهن ایرانی رو به صورت نمایش میشنویم و در بخش کارشناسی با نکات و ظرایف افسانه آشنا میشیم. همراه ما باشید به مدت 30 دقیقه. افسانه این برنامه پسر کفشدوز نام داره که اون رو از کتاب قصه های مردم خوزستان برای شما انتخاب کردیم. این کتاب رو پرویز طلاییان پور گردآوری کرده و شامل افسانه هایی از خطه جنوب کشور عزیزمونه. راوی این قصه سفرعلی بادلان از شهر دسفوله. به رسم همیشه برنامه رویاهای شرقی در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر جولایی. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما. به برنامه خودتون خیلی خوش اومدین.
به نام خداوند جان و خرد، بنده هم خدمت عزیزان و بزرگوارانی که پایگیرنده هاشون هستن، همینطور از ایتالیا و سایر همکاران عرض سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم هر جا هستن تا این لحظه رو به خوبی پشت سر گذاشته باشن.
خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه رویاهای شرقی. آقای دکتر، افسانه پسر کفشدوز اسم قصه این برنامه است. اگه در ابتدا توضیحی دارید ما آماده هستیم بشنویم تا بعد از اون باز هم در خدمتون باشیم.
بله. اشاره خوبی داشتید به این که این قصه از کدوم خاستگاه کشور عزیزمون ایران هست، یعنی ناحیه جنوب غربی ایران، استان بزرگ و واقعا دلاور خیز خوزستان. فاصله خوزستان با حدود بین النهرین و یکی از کانونهای اصلی و بزرگ در حقیقت تمدنی که در جهان به اصطلاح پیرامون شناخته میشه، باعث میشه که ما بتونیم و یا ادعا بتونیم بکنیم که قصه های زیادی در اونجا میتونسته شکل بگیره، چه از دوران حمورابی، چه قبل از اون، چه بعد از اون. و بعد بیشترین تمرکز امپراتوری های جنوب غربی ایران، دو امپراتوری بزرگ، پادشاهان هخامنشی و ساسانی، هم در همون ناحیه است.
بله.
پس انتظار داشتن از قصه های خوب از اونجا خیلی چیز عجیبی نیست. در این قصه که مورد اشاره حضرت علی هست و من هم فرصت کردم و اونو قبلا خوندم و عزیزان هنرمند ما هم در تلاش هستن که انشالله به شکل خوبی اونو طراحی بکنم، به صورت یک کار دراماتیک رادیویی به عزیزان شنونده ارائه کنن، یعنی ماجرای کفشدوز، چند تا عنصر ظریف درش نهفته است. اول عنصری که هست، ما در اونجا می‌بینیم تقابل یک سنت ایران قدیم رو عرض می‌کنم که معمولاً افراد یا جزء طبقات فرادستن یا فرودست. در اینجا یک آدم فرودستی هست مثل کفشگر، مثل کفشدوز، حالا با هر شغلی بگیم، اما شاه با اون عظمتش محتاج این کفشگر است.
بله.
او اگر موزه یا کفش شاه رو آماده نکنه، شاه از راه رفتن باز می‌مونه. و این نشون میده که خدمات اجتماعی چقدر مؤثره و اصولاً حرفه‌دارها، افزارمندها و کسانی که افزارپیشه هستند چقدر برای خدمات جامعه مؤثرن و به عبارت حالا ساده ترش از شاه و گدا، از نعمات وجودی اونها برخوردارن.
بله.
وقت در مقابلش میبینیم شاه، برای که باز تأکید بشه به عنصری مثل خانواده، میخواد دخترش که حالا به سن مثلا بزرگی یا بلوغ اصطلاحاً رسیده است به ازدواج کسی در بیاره، دوتا قید میذاره، میگه هر کس این دو صفت رو داشت دخترم رو به او واگذار میکنم یا به اصطلاح شوهر میدهم. هر دو صفت خیلی جالبه، در خیلی از افسانه ها یا در خیلی از قصه ها ما داریم این صفات معمولاً با رازگشایی یا معماگونه یا طرح مسئله باید آغاز بشه که هر کس تونست این پیچیدگی رو حل بکند، وقت این یاده موفقی، یعنی بیشتر به جهت خرد و تأکید بر عنصر خرده. ولی در اینجا بر دو خصیصه جسمانی داماد آینده تأکید میکنه، یکی دوربینی که در فاصله های بسیار دور رو ببینه و دوم سرعت عمل در جابجایی که به اصطلاح با پاهای فرز و چابک نیاز.
خیلی ممنونم از شما. حالا بهتره که در ادامه بخش نمایشی برنامه رو بشنویم، بعد از اون باز هم در مورد این نمایش صحبت خواهیم کرد. افسانه پسر کفشدوز.
روزی روزگاری پیرمرد کفشدوزی بود که کفشدوز ویژه حاکم بود و برای اون کفش می‌دوخت. روزی پسر کفشدوز که جوانی بلند پرواز بود، رو به پدرش کرد و گفت:
اینایی که داری میدوزی کفشای حاکم پدر جان.
بله پسرم، دیگه چیزی به تموم شدنش نمونده.
راست میگی.
مونده. باید امروز این کفشا رو تحویل حاکم بدم.
اجازه میدید من کفشای حاکم رو براش ببرم؟
نه نه، کار خودمه، نه تو. اتو
جان، هر کسی که دوست داری بذار من کفشای حاکم رو بهش تحویل بدم.
گفتم نه. تم نه، اینقدر اصرار نکن پسر. خودم دوختم، خودمم باید تحویلش بدم.
خواهش میکنم پدر جان، خواهش میکنم بذارید که کفشا رو من ببرم.
آی پسرم، من باید این کفشا رو در پاهای حاکم ببینم تا اگه اشکالی داشت برطرفش کنم. میفهمی؟
نه میفهمی؟ نه میفهمی؟ نمیفهمم. من میخوام کفشا رو ببرم. پس شما کی میخواید به نسل جوون اعتماد کنید؟
ای خدا!
ببرم ببرم.
باشه ببر باشه. جون به لبم کردی. تو ببر نسل جوون.
خیلی ممنون پدر جان. الان در پوست خودم نمی گنجم. آخ پوستم. آی
همونطور که شنیدیم پسر کفشدوز اونقدر اصرار کرد تا سرانجام پدرش رو راضی کرد که اون کفشای حاکمو به قصر ببره و تحویلش بده. پس پسر کفشا رو برداشت و خوشحال نزد حاکم رفت. از قضا چشمش به دختر حاکم خورد و یک دل نه صد دل شیفتش شد. پسر عاشق دوباره نزد پدر رفت و گفت:
آب را گل نکنیم، شاید آن پایین تر دختر حاکم میخورد.
پدر پدر ده پدر
چی شده؟ دزد اومده؟
پدر من زن میخوام.
نصف شبی من از خواب ناز پروندی اون وقت میگی من زن میخوام؟ میخوام بذارم از وسط نصفت کنم؟
من زن میخوام پدر.
خب حالا بخواب بعدن. صبح که شد میرم دختر صمد وصل دوز رو وسط میگیرم.
من دختر وصل دوز نمیخوام، من دختر حاکمو میخوام.
منو نصف شبی بیدار کردی شوخی میکنی با من؟
شوخی؟
با من
شوخی نیست، خیلی هم جدیه.
آخه پسر یه خلوچل، تو فکر کردی که حاکم دخترشو به توی یه لاغبای کف دوز میده؟ ایده؟ خب دیدی خیر باشه.
ولی من دختر حاکمو میخوام، من دختر حاکمو میخوام.
پسر اونقدر پافشاری کرد که پیرمرد بیچاره راضی شد و پیش حاکم رفت و دخترشو از اون خواستگاری کرد. اما همونطور که انتظارشو داشت حاکم رو سنگ رو یخ کرد و جواب رد داد. پیرمرد هم دست از پا درازتر نزد پسرش بازگشت و همه جریان رو برای اون تعریف کرد. پسر کمی فکر کرد و گفت:
که اینطور، حالا حاکم به قدری خودشو دست بالا گرفته که دخترشو به من نمیده، نشونش میدم.
پسر تو انگار خیلی اوضاع شعورت به هم ریخته. ایخته میفهمی چی میگی؟
حاکم دیگه چی گفت بابا؟ ها؟
هیچی، مسخرم کرد.
چی؟
گفت اگه پسرت چشم عقاب داشت و پای یوز پلنگ الانگ اون وقت شاید بهش فکر میکردم. حسابی دستم انداخته بود. میخندی؟ چرا میخند؟
واقعا اینا رو گفت؟
آره.
به به، فهمیدم چی کار کنم.
پسر کفشدوز به سراغ دو تا از رفقاش یعنی دوربین قلی بیگ و برو قلی بیگ رفت و از اونا خواست تا همراهش به قصر حاکم برن و کمکش کنن تا بتونه با دختر حاکم عروسی کنه. پس سه نفری به سمت قصر حرکت کردن و بعد
دوربین قلی، برو قلی،
تا وقتی من به شما چیزی نگفتم لب از لب باز نکنید.
خیالت ها حواسمون ها.
باشه باشه ساکت.
گفتی تا وقتی چیزی نگفتی چی؟
خب بگو ببینم پسر کفش دو.
بله قربان.
این بار دیگر چه خبر شده هان؟ مگر پدرت حرفهای مرا به گوشت نرسانی؟
حاکم به سلامت باد.
به سلامت
من باد. هم به خاطر همان حرفها به اینجا آمدم.
خب
با چشمانی مثل عقاب و سرعتی مثل یوز پلنگ.
عجب، پس هنوز از رو نرفتی. بسیار خوب، بسیار خوب. ما چندی پیش بالای قله آن کوه که در دور دست قرار دارد چیزی نصب کرده ایم. اگر چشمانت مثل عقاب است بگو ببینم آن چیز چیست.
دوربین قلی دوربین قلی بک چیزی میبینی یا نه؟
آره نه چیزه.
خب
نشان حکومتی حاکم.
بله قربان، نشان حکومتی شما را در آنجا میبینم.
عجب عجب. خب اگر راست میگویی و پاهایی مثل یوز پلنگ داری از صائب اصفهان برو و یک بسته گز برای ما بخر و بیاور. با اسب تا اصفهان 2 روز راه است، اما تو باید تا قبل از غروب آفتاب اینجا باشی. میتوانی؟
بله بله میتوانم.
برو قلی بی، این کار کار توه. برو دیگه.
قلی بیگ به سرعت دوید و همون کاری رو کرد که حاکم خواسته بود و قبل از غروب نزد پسر کفشدوز بازگشت. پسر کفشدوز هم بسته گز و گرفت و نزد حاکم رفت. حاکم وقتی دید که شرطاش عملی شد و دیگه نمیتونه بهانه تراشی بکنه، با ازدواج پسر کفشدوز و دخترش موافقت کرد و اونها سالهای سال به خوبی و خوشی با هم زندگی کردند.
سپاسگزاریم از این که شنونده رویاهای شرقی هستید. خب آقای دکتر، نمایش رو با هم شنیدیم، در خدمتون هستیم تا توضیحات بیشتر رو از زبانتون بشنویم.
بله، حالا که قصه به قول معروف دیگه حل شده و موضوع تر شده و همه عزیزان از مفاد قصه مطلع هستن، من هم یه مقدار کارم شاید آسان تر بشه، چون قصه رو دیگه نمیخوام تعریف کنم. ببینید، در ابتدای قصه شاه برای ازدواج دخترش 2 شرط تعیین میکنه. کسی میتواند داماد من بشود که بسیار تیزبین باشد از راه دور، و کسی میتواند که بسیار چابک باشد و فرز باشد و راه مسافت زیادی رو مثلا بتواند بپیماید. حالا پسر که با تدبیر خودش میخواد بیاد اینجا این به اصطلاح زمینه رو خونسا بکنه، طبعا چون خصیصه های فیزیکی در انسان یک باره بالا پایین نمیرن، رشد خصیصه های جسمانی بطحی هستن، به خصوص جسم انسان به لحاظ رشد در یک دورانی به کمال میرسه، بعد از اون معمولا رشد جسمانی متوقف میشه. این عقلیست که انسان میتونه رشدش رو همچنان ادامه بده.
بله.
شاید این پسر در اون شرایط هست که دیگه رشد جسمانیش به حد اکثر رسیده، اما از این خصیصه شاید برخوردار نباشه، اما اون عقلش رو به کار میندازه. در مقابل این مسئله از 2 دوستش استفاده میکنه که اونها میتوانند این مسئله رو به خوبی حل کنن. شما وقتی نگاه میکنید در ابتدای نمایش ادیپ شهریار، تمام مردم شهر تبای به یک بلیه که همون طاعون باشه گرفتار شدن، دنبال یه آدم میگنن که مشکل اسفنکس یا به قول ما ابوالهول رو حل کنه. ابوالهول گفته من یک معما طرح میکنم، هر کس اینو جواب داد مشکل شهر حل میشه و طاعون از اینجا میره. در غیر این صورت من جوابگو یا پاسخگوی کسی که پاسخگو هست رو میبلعم و شهر همچنان در این افریت بیماری میمونه. از اون طرف ادیپ رو میبرن به عنوان کسی که حالا صاحب عقل و خردی است، گرچه آشنا هم نیستن باش تو منطقه، اما چون ادیپ واقعا یک شرایط ویژه‌ای داره، میگه من حاضرم برم روبرو این مسئله، هر مسئله تر میخواد بکنه، اصلا به قصد کشته شدن انگاری داره میره، مذبوحه است که داره میره به قربانگاه.
بله.
و بعد او مسئله رو حل میکنه، میگه آن چیز که در صبح 4 پا، ظهر 2 پا و غروب 3 پا دارد، ادیپ کمی مکس میکنه و جواب میده، میگه او آدمیست. انسان در دوران خردی به چهار دست و پا راه میرود. ظهر زندگی که جوان است ایستاده قامت و برافراشته روی دو پا راه میرود. غروب زندگی به کمک عصا یا چوبی که سپا میشود راه میرود. پس جوابو که حل میکنه بعد به درجات بالای اجتماعی حتی تا پادشاهی شهر تبای میرسه.
بله.
در اینجا هم پسر میاد و این ماجرا رو خونسا میکنه به کمک دوتا دوستی که داره. یکیشون بسیار تیزبین هست و یکیشون بسیار تکرو هست، یا به اصطلاح تیزتک هست برای راه رفتن. و شاه میگه که در مثلا فلان فاصله ما روی کوه چه گذاشته ایم. اون دوستش وقتی نگاه میکنه میگه فلان وسیله هست اونجا، و این به رمز و اما و اشاره‌ای که داره با پسر و همین به اصطلاح کاراکتر قهرمان ما بلافاصله جواب رو به شاه میگه. وقتی شاه از این جواب تعجب میکنه میبینه خب هنوز یک مسئله دیگه مونده. چه کسی میتواند فاصله بعید از اینجا تا اصفهان رو مثلا برود و گز بیاورد، یا فلان منطقه برود فلان وسیله رو بیاورد؟ اون به رفیق دومش اشاره میکنه و او وقتی حاضر کرد این عین جنس رو تعویض. و در اینجا وقتی که شاه همه شرطاش به جا اومده، یا این آدم اینقدر توانایی واقعا داره که همه این خواسته ها رو میتونه به جا بیاره، یا این نه یک آدمیست اینقدر برخوردار از شرایط ذهنی و عقلی که بکنه که دیگران میتونه هوایجش رو برطرف کنه. و او دنبال چی میگرده؟ او دنبال کسی میگرده که آینده دخترش رو بتونه تضمین کنه، یعنی دامادی باشه که بتونه به اصطلاح امروز گلیم خودش رو از آب بکشه. و چه کسی بهتر از او؟ و در نتیجه با ازدواج این دختر و این آقا موافقت.
بله، متشکرم و سپاسگزارم از شما آقای دکتر جولایی. باز هم استفاده کردیم از صحبت‌های خوبتون. انشالله که همیشه موفق و معید باشید. این برنامه حاصل تلاش این همکاران بود. سردبیر مهنوش محتشمی، نویسنده حسن غلامعلی فرد، بازیگران علی یداللهی، سجاد زنگنه، آزیتا ستوده و علیرضا تابان، صدا بردار نمایش علیرضا آزادگان مهر. کارگردان میترا خاجیان. کارشناس دکتر احمد جولایی. گوینده صدیقه رامهرمزی. تهیه کننده امیررضا راز. هر جا هستید در پناه مهر خداوندی باشید. خدا نگهدار.